دوی بعد از ظهر در تهران به برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 خوش آمدید. سلام و درود به شما شنوندگان رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. امروز شنبه 10 آذر 1403 مصادف است با 30 نوامبر 2024 میلادی. سلام میکنم به شما، نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم در روزی که دیدبان حقوق بشر سوریه میگه شورشیان کنترل بخش عمده حلب رو در دست گرفتند. دومین شب تظاهرات هواداران اتحادیه اروپا رو در گرجستان داشتیم و همچنین در این برنامه از آخرین خبرهای تنیس روی میز نوجوانان ایران برای شما خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو با ماست. بنیامین،
وقت شما بخیر. شنوندگان گرامی، خبرگزاری ها از ادامه پیشروی و استقرار مخالفان مسلح بشار اسد در شهر حلب سوریه خبر می دهند. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش کرده که ارتش سوریه راه های ارتباطی به حلب را بسته است. به نوشته این خبرگزاری، گروه تحریر الشام و نیروهای متحدش در مرکز شهر حلب مستقر هستند و دولت سوریه به نظامیانش دستور خروج امن از مناطق اصلی حلب که شورشیان وارد آن شدند را داده است. گزارش ها همچنین حاکی از حمله های هوایی روسیه به بخش‌هایی از حلب برای نخستین بار از سال 2016 میلادی است. گفته می‌شود که شورشیان گروه تحریر الشام در حمله‌های اخیر خود کنترل 50 شهرک و روستا را در دست دارند. آمریکا گروه تحریر الشام را در سال 2018 میلادی یک سازمان تروریستی معرفی کرد. سناتور لینسی گراهام به وبسایت اکسیوس گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا می‌خواهد پیش از آغاز به کار شاهد آتش‌بس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی در غزه باشد. آقای گراهام که از مشاوران اصلی دونالد ترامپ در حوزه سیاست خارجی است می‌گوید که رئیس جمهوری منتخب آمریکا روی موضوع گروگان‌ها تمرکز کرده و می‌خواهد جنگ غزه پایان یابد. لینسی گراهام مدعی شد که ترامپ قبل از اینکه بتواند بر هدف‌های کلیدی سیاست خارجی همچون عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان و اتحاد منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی تمرکز کند، به یک توافق در غزه نیاز دارد. او گفت امیدوار است که آقای ترامپ و دولت بایدن در دوره انتقال برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی و آتش‌بس همکاری کنند. لینسی گراهام پس از بازگشت از سفر خود به خاورمیانه که در آن با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد، با اکسیوس گفتگو کرده است. نخستین دور گفتگوی جمهوری اسلامی و 3 کشور اروپایی پس از تصویب قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمعه در ژنو به پایان رسید. خبرگزاری رویترز گزارش کرد که این گفتگوی مقام‌های جمهوری اسلامی و 3 کشور اروپایی درباره برخی مسائل و مناقشه‌ها از جمله برنامه هسته‌ای ایران با پیشرفت اندک همراه بوده است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پس از برگزاری نشست ژنو اعلام کرد که توافق شده تا در آینده نزدیک گفتگوها ادامه یابد. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم هشدار داد که اگر غرب به تهدید بازگشت تحریم‌های سازمان ملل ادامه دهد، تهران ممکن است رویکرد خود را تغییر داده و به سوی تولید سلاح هسته‌ای گام بردارد. هدف اصلی جمهوری اسلامی در این مذاکرات یافتن راه‌هایی برای لغو تحریم‌ها و خروج از بن‌بست هسته‌ای عنوان شده است. در همین حال نیکولاس لرنر رئیس دستگاه اطلاعات خارجی فرانسه و ریچارد مور رئیس سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا MI6 فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را از مهمترین تهدیدهای امنیتی در ماه‌های آتی توصیف کردند. آقای لرنر به همکاری اطلاعاتی میان فرانسه و بریتانیا اشاره کرد و آقای مور تأکید کرد که جاه‌طلبی‌های هسته‌ای حکومت ایران نه تنها خاورمیانه بلکه امنیت جهان را به خطر می‌اندازد. او در ادامه هشدار داد که جمهوری اسلامی همچنان به سرکوب مخالفان در خارج و داخل ایران ادامه می‌دهد. همزمان خبرگزاری فرانسه خبر داده که نسخه ای از گزارشی را دیده که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران قصد دارد 6000 دستگاه سانتریفیوژ جدید برای غنی‌سازی اورانیوم نصب کند. اما عبدالفتاح اهوازیان مشاور فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی میگوید که جسد حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله لبنان به طور موقت در یک زیرزمین دفن شده و تا چند روز دیگر در حسینیه‌اش تشییع می‌شود. حسن نصرالله به همراه چند تن دیگر از فرماندهان حزب الله و عباس نیلفروشان از فرماندهان سپاه پاسداران پیشتر در حمله هوایی اسرائیل به زاهیه لبنان کشته شده بود. به گزارش خبرنگار خبر آنلاین، مشاور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران جمعه در یک نشست با بیان اینکه حمله تلافی جویانه به اسرائیل انجام می شود گفت غربی ها بدانند وعده صادق 3 در راه است. وعده صادق 3 نام عملیات و حمله احتمالی است که مقام های جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه می گویند در آینده و در پاسخ به حمله های هوایی اسرائیل انجام خواهند داد.
سپاسگزارم از بنیامین صدر با آخرین اخبار ایران و جهان.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
خوش آمدید به این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14. اما گزارش ها حاکی از اونه که مخالفان اسلامگرای دولت سوریه بیش از نیمی از شهر حلب، دومی شهر بزرگ این کشور رو تحت کنترل خودشون درآوردند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه اعلام کرده که نیروهای وفادار به رئیس جمهور بشار اسد بدون مقاومت قابل توجهی عقب نشینی کردند. این گروه همچنین اعلام کردند که از زمان آغاز حمله اخیر تا کنون 277 نفر از جمله بیش از 20 غیر نظامی کشته شدند. ابتدا آخرین تحولات در سوریه رو پی میگیریم با گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
حمله شورشیان مسلح در سوریه که مخالف حکومت این کشور هستن روز چهارشنبه آغاز شد، ولی شب گذشته شامگاه جمعه اوج گرفت و نیروهای مخالفان تونستن پیشروی بزرگی داشته باشن به سمت شهر حلب. در حال حاضر بیشتر بخش‌های شهر حلب رو در کنترل خودشون دارن. نیروهای دولت سوریه تقریبا به طور کامل از شهر حلب خارج شدن. فرودگاه نظامی ابوظهور در شهر حلب به کنترل مخالفان در اومد. مخالفانی که الان در رأسشون هیئت طهرالشام هست، گروهی که اسلامگرای جهادی هست، پیشتر با القاعده رابطه داشت و الان با شمار دیگر از گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه متحد شده و دارن این عملیات رو انجام میدن. تونستن بخش‌های مهمی از حومه حلب رو هم به تصرف خودشون در بیارن. الان نیروهای دولت سوریه که از شهر حلب عقب نشینی کردن، تنها جنوب استان حلب رو در کنترل خودشون دارن. با وجود اینکه نیروهای دولتی سوریه از سه گردان از شهر دمشق پایتخت سوریه اعزام شده بودن به حلب، اما نتونستن کنترل این شهر رو حفظ کنن. در حومه استان ادلب و به طور مشخص حومه شهر مرتون امان هم درگیری‌ها شدید است و مخالفان مسلح پیشروی‌های قابل توجهی در این منطقه داشتند. اما در شمال استان حلب، منطقه نوبل و زهرا که شیعه نشین هستند و همچنین بخش‌هایی که در دست کردها هستند، همچنان نیروهای سوریه دموکراتیک مستقر هستند که بتونن کنترل نوبل و زهرا رو به دست خودشون در بیارن. کردها میگن که جلوی پیشروی شورشیان مسلح به منطقه تحت کنترلشون رو خواهند گرفت. یعنی در حال درگیری نیروهای دولتی سوریه با مخالفان مسلح، ممکن است کردها هم با مخالفان مسلح درگیر بشن، در صورتی که مخالفان مسلح سعی کنند که منطقه محل تصرف خودشون رو توسعه بدن به سمت شمال حلب و به سمت شرق حلب که در اونجا شبه نظامیان کرد حضور دارن. دولت سوریه امیدوار هست که تا 72 ساعت دیگه کمک‌های نظامی روسیه سرازیر بشه به سوریه. قولی هست که مسکو به دمشق داده، بنابر مطلبی که یک مقام مسئول آگاه در دولت سوریه به خبرگزاری‌ها گفته. الان هر از چندگاهی شاهد بمباران‌های هواپیماهای روسی و سوری به سمت برخی مواضع مخالفان هستیم. شمار زیادی از مخالفان در این بمباران‌ها کشته شدند، بیش از 200 نفر بنابر آماری که دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده کشته شدند از مخالفان مسلح، با وجود اینکه پیشروی از آن اونهاست. از نیروهای دولت سوریه نزدیک به 100 نفر در درگیری‌هایی که شاهد بودیم کشته شدند. حتی پایگاه‌های متعلق به سپاه پاسداران و پایگاه‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی در حلب هم به تصرف مخالفان حکومت سوریه در اومد. هنوز مشخص است که آیا گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در این نبردها شرکت خواهند کرد یا نه. وضعیت الان در اولش است، وضعیت پیچیده است و در حال حاضر دست برتر رو مخالفان مسلح دارند. هنوز دولت دمشق و متحدانش به طور بزرگی وارد عمل نشدند تا ببینیم تحولات به کدام سمت پیش خواهد رفت.
آخرین تحولات سوریه رو شنیدید با همکارم ایلیا جزایری. اما در ادامه این در این مورد گفتگوی داشتم با علی معموری، کارشناس امور خاورمیانه در استرالیا، و ابتدا از او پرسیدم که چه شد که گروه مخالفان بشار اسد در 48 ساعت موفق شدن اینقدر پیشروی داشته باشند.
این نیروها از یه فرصت استثنایی استفاده کردند و این حمله غافلگیرانه رو تونستن ترتیب بدن در شرایطی که حزب الله به شدت مورد آسیب قرار گرفته در اثر جنگ یک سالش با اسرائیل و جنگ رو در روی 40 روزه تقریبا در مرزهای جنوبی، و اینکه تعدادی از سران درجه یکش رو از دست داده، از فرماندهان میدل کلاسش در واقع تعداد زیادی در ماجرای حملات پیجرها از دست رفتند، و تعدادی از سربازان هم در جریان جنگ با اسرائیل در این 40 خورده‌ای روز در واقع مورد اصابت و آسیب قرار گرفتن. توجه و تمرکز کلن به اون منطقه از جبهه درگیری بود و از سوریه غافل شده بودند. از طرف دیگه نیروهای عراقی همچنان مشغول حمایتشون از غزه و هر از چند گاهی فرستادن پهپادها و برخی از موشک‌ها به مناطق از اسرائیل بودند، باز غافل بودند از اوضاع داخلی سوریه. روسیه هم گرفتار بود در شرایط جنگ اوکراین. در چنین شرایطی به نظر میرسه این نیروها مورد با حمایت خیلی جدی که از ترکیه و احتمالاً برخی دیگر از کشورهای منطقه به دست آوردن، با تجهیزات جدید، با نیروی تازه نفس، نیروهایی که از کشورهای مختلفشون پیوستن، از افغانستان، از تاجیکستان، از برخی از کشورهای آفریقایی، تونستن حمله غافلگیرانه رو انجام بدن و قسمت‌های زیادی از حلب رو به تصرف خودشون دادن.
آقای معموری، چرا نیروهای دولتی سوریه بدون مقاومت حالا قابل توجهی از مواضع خودش در حلب عقب نشینی کرد؟ آیا این به معنای تغییر استراتژی نظامی دولت سوریه است در منطقه؟
به شکل کلی در واقع بدنه اصلی جنگ رو در جریان سالهای گذشته نیروهای مقاومت نزدیک به ایران متحمل می شدن. ارتش سوریه بخش زیادی از توان خودش رو در خلال این سالها از دست داده، قسمتش اساسا تجزیه شده بود و به جبهه معارضان پیوسته شده بود، اونی که اون چیزی که به اسم ارتش آزاد در واقع می شناسیمش، و از این جهت این ارتش به تنهایی توانایی مقاومت در برابر اینها رو نداشت، آمادگی نداشت. این حمله غافلگیرانه بود و از اون طرف دیگر پشتیبانی هوایی وجود نداشت که این پشتیبانی هوایی معمولا سوریه روسیه انجام میداد. به جهت باز غافلگیرانه بودن این حملات، این پشتیبانی هوایی انجام نشده بود. مجموع این اسباب منجر به این شد که اینا توان مقاومت رو نداشته باشن و عقب بشینن.
آقای معموری، سوریه جایی است که آمریکا، ایران، ترکیه، کردها یا نیرو دارن یا پایگاه دارن و حالا خیلی گروه‌های شبه نظامی دیگه. در این شرایط بر اونو چه اتفاقی میفته و اینکه حالا نقش حمایتی گروه‌های ترکیه، روسیه، ایران در این شرایط چیه؟
خب در واقع مدت زیادی سوریه به نوعی تقسیم شده بین مجموعه این گروه‌ها. گروه‌های کرد یا در واقع تحت عنوان قسد در منطقه در واقع شرقی تا حدودی و با حمایت آمریکا، یکی دو تا پایگاه آمریکایی هم در اونجا داریم. معارضان در واقع سنی تندروی سوری که در ادلب اکثرا هستن و مورد حمایت ترکیه هستن، و نیروهای نزدیک به ایران از گروه‌های در واقع عراقی تا لبنانی تا افغانی و پاکستانی در یه منطقه در حدود 60% و اکثریت در واقع سوریه هست که تحت کنترل رژیم قرار گرفت در چند سال اخیر، در اینجا حضور دارند. و در چنین شرایطی در واقع ما شاهد یک نوعی تکه‌پاره شدن سوریه بین مجموعه این نیروها هستیم. الان داره تلاش میکنه آقای اسد با ارتباطات جدیدی که با روسیه برقرار کرده و تقاضای کمک ویژه‌ای که کرده، این که بتونه به نوعی این مناطق گرفته شده رو بازپس بگیره، و احتمالاً در صورت بازپس گرفته شدن حتما به سمت ادلب و بازپسگیری ادلب هم حرکت خواهد کرد تا زمینه تکرار چنین ماجرای پیش نیاد.
فکر میکنین که حالا همکاری نظامی روسیه و ایران بتونه به توانمندی نیروهای دولتی سوریه برای مقابله با حال و شورشیان تاثیر بذاره؟
خب هر دو طرف حتما دلمشغولی‌های دیگری در این وضعیت دارند و نمیشه انتظار سالیان قبل رو در واقع از اونها داشت، اما در این حال به نظر میرسه توانمندی و ظرفیت حمایت از اسد رو همچنان دارن. الان گزارش هایی که وجود داره نسبت به این که در حدود 4000 نیروی عراقی آماده انتقال به سوریه شدن، قسمت رو رسیدن از مرز سوریه گذشتن، قسمت دیگری در راه هستن. خب این تعداد قابل توجهیه. اینها معمولا از گروه هایی هستن که وابسته به حشد شعبی هستن و سابقه چندین سال جنگ با داعش رو دارن، با تجربه‌اند و از لحاظ تجهیزات هم تجهیزات قابل قبول و خوبی دارن به جهت حمایتی که از دولت عراق کسب می‌کنن. روسیه هم با امکانات نسبتاً محدودی میتونه پشتیبانی هوایی رو برای رژیم اسد فراهم بکنه دوباره و در چنین شرایطی به نظر میرسه این توانایی و ظرفیت و امکان وجود داره که مقابل این نیروها ایستاده بشه و مناطق گرفته شده به تدریج بازپس گرفته بشه.
گفتگویی بود با علی معموری، کارشناس امور خاورمیانه از استرالیا.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
همچنان با ساعت 14 رادیو فردا با شما هستیم. اما هزاران نفر از مردم گرجستان در اعتراض به تصمیم دولت این کشور در تعلیق مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا برای دومین شب پیاپی در مرکز تفلیس تظاهرات کردند و این تظاهرات به خشونت هم کشیده شد. در همین زمینه گفتگویی داشتم با همکارم هانا کاویانی که اتفاقات و تحولات گرجستان رو پیگیری کرده و ابتدا از او خواستم که در مورد این اعتراضات برای ما بگه.
بله، اعتراضات شب گذشته در تفلیس پایتخت گرجستان در مقابل پارلمان این کشور گسترده تر از اعتراضات شب قبل از اون بود، اما به هر حال شکل و شمایلش هم فرق کرده. معترضان در خیابان حائل های بین خودشون و نیروهای امنیتی درست کرده بودن، از وسایلی که در خیابان پیدا می کردن، صندلی های خیابان، تجهیزات کافه هایی که در این خیابان اصلی روستاولی وجود داره استفاده کردن، یک حائلی بین خودشون و نیروهای امنیتی درست کردن، آتش روشن کردن تا بتونن با اون سرکوبی که روز قبل مواجه شده بودن مقابله بکنن. نیروهای امنیتی از دستگاه های آپاش استفاده میکنن، از گاز اشک‌آور، گاز فلفل استفاده میکنن و البته ضرب و جرحی که ما داریم در خیابان‌های تفلیس در این دو شب می‌بینیم هم گسترده است. نهادهای مدافع حقوق بشر گزارش دادند که از جمله ده‌ها روزنامه‌نگار و خبرنگاری که در خیابان با لباس‌های روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در خیابان هستند، جلیقه‌های مخصوص دارند، هدف گرفته شدند توسط نیروهای امنیتی. در نتیجه ما شاهد یک همچین وضعیتی هستیم. حالا گفته شده که ده ها نفر هم شب گذشته بازداشت شدند، بازداشتی هایی که اضافه میشن به کسانی که مجروح شدند طی این تظاهرات دو شب گذشته و باید دید. به نظر نمیاد که فعلا حداقل در این آخر هفته خاموش شده، باید نمیتونیم تلقی بکنیم این اعتراضات رو.
آیا رهبر و یا رهبرانی دارن که اونها رو به سوی خواستشون سوق بدن؟
ببینید، در گرجستان در مثلا شاید 10 ماه اخیر این یکی از سوالهای اصلی بوده که کلن چه اتفاقی افتاد که اپوزیسیونی که موفق بود در بهار اون جمعیت رو به خیابون بیاره میاد و در انتخابات ماه اکتبر، انتخابات پارلمانی، شکست میخوره و این اعتراضات به مرور همینجوری کمرنگ و کمرنگتر شده. اما امروز اتفاقی که داره میفته اینه که ما از اون رهبران اپوزیسیون، رهبر به معنای رهبر کاریزماتیک، نه، کسانی که هدایت گروه های مختلف و احزاب مختلف سیاسی رو در دست دارن، ما اصلا در خیابان اثری از اونها نمیبینیم. تنها کسی که به نظر میاد به شکل فردی که بخواد متحد بکنه مردم معترض رو، رئیس جمهور کشور هست، سالم زورابیشویلی، که 1 ماه دیگه فرصت ریاست جمهوریش تموم میشه. حزب حاکم رویای گرجی همین الان هم نامزد احراز پست ریاست جمهوری رو معرفی کرده که چه کسی جایگزین او خواهد شد. اما خانم زورابیشویلی میگه که این انتخاب انتخاب غیرقانونیه، چون مخالفان پارلمانی که سر کار اومده رو قبول ندارن و میگن که در انتخابات ناسالم بوده و باید دوباره برگزار بشه. خانم زورابیشویلی روز اول اعتراضات به میان مردم رفت، حتی در مقابل نیروهای امنیتی وایستاد و گفت که شما باید به خدمتتون به مردم گرجستان باشه و نه به قدرت. دیروز هم باز پیامی رو خطاب به مردم داد، خطاب به جوانان داد، خطاب به میلیون ها گرجی که بیرون از کشور زندگی میکنن داد. اما اینکه آیا او واقعا این رهبر کاریزماتیکی که این اعتراضات نیاز داره باشه یا خیر، هنوز باید ماند و دید.
گفتگوی شنیدید با هانا کاویانی در مورد آخرین تحولات گرجستان.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
در چند سال اخیر گزارش‌ها و تحقیقات بسیار زیادی درباره پدیده فرونشست زمین و پیامدهاش منتشر شده. افزایش تعداد و وسعت فرونشست‌های در کرمان، اصفهان و دیگر مناطق ایران به وجود اومده، گفته شده. در همین زمین همکارم جمشید زند گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
ایران رتبه اول جهان در تعداد پهنه‌های فرونشست در استان‌های مختلف است و از نظر تعداد وقوع فرونشست ها هم جزو سه کشور اول جهان است. این را علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی می گوید. واقعیتی که به رغم هشدارهای مکرر مقامات رسمی و کارشناسان، دولت های مختلف در ایران راه چاره‌ای برای آن پیدا نکردند. علی بیت‌اللهی تأیید کرده که بجز استان گیلان، در تمامی استانها پهنه ها و لکه های فرونشست شناسایی و نقشه آنها آماده شده است. به گفته وی بیشترین فرونشست در استان کرمان است که در 7 کیلومتری جنوب غربی بهرمان میزان فرونشستگی به بیش از 40 سانتی متر رسیده است. جنوب استان البرز، شمال غربی خراسان رضوی، گرستان و تهران استانهایی هستند که بیشترین فرونشستگی را به خود اختصاص دادند. میزان فرونشست در تهران بزرگ به 20 سانتی متر در سال می رسد. چند هفته پیش هم آقای بیت‌اللهی گفته بود وسعت پهنه فرونشستی تهران به طول 50 کیلومتر و عرض 30 کیلومتر رسیده و بر اساس مطالعات انجام شده با احتساب شهر تهران و شهرهای اطراف بیش از 3 میلیون نفر روی پهنه فرونشست زندگی می کنند. کارشناسان و محققان زمینشناسی تأکید می کنند که استفاده بی‌رویه از آبهای زیرزمینی دلیل اصلی خالی شدن لایه‌های پایینی زمین و پیدایش پدیده فرونشست است که در برخی از دشت‌های ایران به سطح هشدار و خطرناک رسیده است. مهدی زاره، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی، هم به سایت عصر ایران گفته است
دشت ری و دشت ملارد و شهریار بیشتر درگیر این نوع نشست است که در اونجاها به 10 تا 20 سانتی متر در سال و در نقاطی در دشت شهریار به حدود بیش از 30 سانتی متر در سال این میزان نشست میرسه.
در دشت قزوین هم آنچنان که منصور ستوده، مدیر عامل شرکت آب منطقه قزوین، به خبرگزاری صدا و سیما گفته در برخی از دشت‌ها و زمین‌های کشاورزی این استان فرونشست زمین به 24 سانتی متر در سال رسیده است.
به دلیل برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی و مصرف اون، عمده‌ترینش در بخش کشاورزی هست و همینطور خشکسالی‌های متوالی که اتفاق افتاده باعث شده که تراز آب زیرزمینی کاهش پیدا بکنه و ما کسری حجم مخزن در دشت قزوین داشته باشیم. در مناطقی از استان قزوین به ویژه دشت قزوین که تراکم برداشت آب زیرزمینی هم به لحاظ تعداد چاه‌ها و هم به لحاظ برداشت آب بیش از حد هست، این باعث میشه که به مرور زمان آبرفت‌ها در حقیقت فضای خالی بین آبرفت‌ها خالی بشه و فشار طبقات بالایی باعث بشه که این فضاها در حقیقت فشرده بشن و اصطلاحاً میگن زمین در حال فرونشست. عمده‌ترین مطالعاتی که سازمان زمین‌شناسی کشور که متولی مطالعات فرونشست هست انجام شده، عمده‌ترینش در بوئین‌زهرا هست و در پاکستان که متأسفانه در بخش بوئین‌زهرا حتی بیشتر از پاکستان هست. به طور متوسط بین 17 تا 24 سانتی متر در سال زمین در حال نشست هست.
در استان اصفهان هم که یکی از خطرناک‌ترین مناطق ایران از نظر سرعت و وسعت فرونشست زمین ارزیابی شده، به گفته ناصر فتحی، مدیر کل نوسازی مدارس، دست کم 24 مدرسه به دلیل خطر فرونشست زمین تعطیل شده است. بافت قدیمی شهر هم در معرض فرونشست است و خشکسالی دو دهه اخیر این خطر را افزایش داده است. اما چرا دولت‌های مختلف در 4 دهه اخیر نخواستند و یا نتوانستند چاره‌ای بیندیشند و به طور علمی و عملی از فرو رفتن بخش بزرگی از خاک ایران جلوگیری کنند؟ مهدی زاره، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی، بخشی از دلایل علمی این موضوع را اینچنین توضیح می‌دهد.
نقشه در واقع زیرسطحی تهران به صورت تفصیلی و سه‌بعدی در دسترس نیست و بنابراین هر فعالیت جدیدی در صورت زیرسطحی که انجام میشه عملاً با اجرای پروژه ها در ناشناخته ها جلو میره.
به گفته بیشتر کارشناسان و محققان، پدیده فرونشست زمین در ایران همچنان ادامه خواهد یافت و زیرساخت‌های اصلی کشور مانند خطوط انتقال نفت و گاز، جاده‌ها، راه آهن‌ها، فرودگاه‌ها و شهرها و روستاهای مسکونی را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد.
گزارش جمشید زند رو می‌شنیدید در مورد فرونشست زمین در ایران. روز گذشته بنیامین فرجی، ملی پوش تنیس روی میز ایران، در دیدار نیمه نهایی رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی جهان در رده سنی زیر 15 سال حریف چینیش رو شکست داد و به مدال برنز رسید و این اتفاق اولین، یعنی ورزش ایران اولین مدال تاریخ ایران رو در مسابقات جهانی تنیس روی میز کسب کرد. ما از سوی دیگه خبر داشتیم صبح امروز باران ارجمند، او هم عضو تیم تنیس روی میز زیر 15 سال دخترانه و متوجه شدیم که او مسابقات تیم ملی رو ترک کرده، تیم ملی سوئد رو ترک کرده و در دانمارک پناهنده شده. این اتفاقات مختلف در تنیس روی میز نوجوانان باعث شد که گفتگویی داشته باشیم به صورت زنده با میعاد لطفی، ملی پوش و قهرمان سابق تنیس روی میز ایران از مجارستان. خیلی خوش آمدید آقای لطفی. ابتدا سوال من از شما اینه که مدال برنز بنیامین فرجی برای اولین بار چه اهمیتی داره؟
از ادب و احترام دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز. خب موضوع کمی نیستش. کاری که آقای فرجی کردن کار بزرگی بوده و به قولی سدی و ایشون شکوندن که برای بازیکن‌های کوچکتر از خودشون و مسائل دیگه، بازیکن‌های دیگه، یه حالت ذهنی رو از بین میبره، این که حالا نشدنیه و چینی ها و کشورهای دیگه اونجا اونا قدرت بیشتر رو دارن. این کار بنیامین باعث شد که به قول خودمون یه اعتماد به نفسی به پینگ پونگ ایران و بازیکنان پینگ پونگ تزریق بشه.
آقای لطفی، به هر حال نوجوانان هر کشور و به خصوص ورزشکارانشون در این سطح بدنه ورزش یک کشور رو تشکیل میدن. امروز هم خبر اومد که باران کوسری، او هم نوجوان، اون هم عضو تیم ملی تنیس روی میز، ترک کرده سوئد رو، به دانمارک پناهنده شده. شما این اتفاق رو چجوری میبینین؟
بله فکر میکنم که توی فرودگاه دانمارک بودن که با وجود اینکه حتی کارت پرواز من اینجوری که شنیدم اینجوری بوده که کارت پرواز هم داشتن و خودشونو به پلیس معرفی کردن و ازشون درخواست کردن که کمک کنن برای موندنش توی خاک اروپا. نگاه کنین امکانات توی ایران مخصوصا برای خانوما توی رشته تنیس روی میز تا اونجایی که من میدونم بسیار پایینه. همین بازی کردن با مسائل حالا روسری و حالا شلوار و اون لباس آستین بلند خودش یک واقعا موزل بسیار بسیار بزرگی هستش برای خانم. خیلی سخته بازی کردن با اون شرایط. حالا دیگه شما اعزام هایی که توی خانم ها هستش خیلی خیلی پایین تره و هر کسی هم بخواد برای رنکینگ و امتیازگیری توی رنکینگ به قول خودمون کاری بکنه باید از جیب و هزینه شخصی یا حتی اسپانسر اکش خیلی کم هستش توی بحث خانم ها، بحث اسپانسر، از اونا کمک بگیره. من فکر میکنم تو این سنی که ناکنین شما 15 سالش هستش این خانم، شما فکر کنیم با وجود 15 سال سن چه فکری پشت این موضوع بوده، چه به قول خودمون شاید چون تا جایی که من میدونم ایشون توی سنین پایه و هوبس هم دستاوردهایی داشتن توی تنیس روی میز بحث مسائل هوبس جهانی و من فکر میکنم که میتونه در آینده اگه همه چیز خوب پیش بره ایشون بتونه مستقر بشه، حتما حتما آینده بهتری توی تنیس روی میز برای ایشون میشه متصور شد، حداقل تو اروپا.
سپاسگزارم از شما میعاد لطفی ملی‌پوش و قهرمان سابق. باید که تصحیح بکنم که من اسم باران ارجمند رو فامیلش رو چیز دیگری خطاب کردم، که باید بگم که درستش باران ارجمند هست. سپاس از شما و ممنون که تا اینجا همراه ما بودید.